رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وامنن علينا برضاه وأقمنا بخدمته. روز شهادت پیشوای ششم شیعیان عالم آقا امام صادق علیه السلام است. جهت عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام به ویژه امام عصر ارواحنا له الفدا صلواتی رو مرحمت بفرمایید. خدا رو شاکریم که توفیق پیدا کردیم امروز در این محفل و مجلس نورانی و مجلس اقامه اعضای رئیس مذهب جعفری امام صادق علیه السلام حاضر بشیم در محضر سروران عالمان عزیز در بیت مرجعیت. کسب اجازه میکنم و چند نکته رو در رابطه با امام صادق علیه السلام عرض میکنم. دوران امام صادق در کنار بقیه دورانهای ائمه اطهار علیهم السلام از ویژگی خاصی برخورداره. اگر امامت سید الشهدا علیه السلام و حرکت امام حسین رو نقطه عطفی در حیات تشیع از حیث برانگیخته شدن و بقا اسلام بدانیم، دوران امام صادق علیه السلام هم از حیث جان گرفتن دوباره اسلام و به ویژه مکتب تشیع اهمیت داره. معارفی که در دوران امام صادق علیه السلام به صورت تدریجی بیان شد، اصولی که پایه‌گذاری شد. ما بعد از دوران امام صادق علیه السلام در باب معرفت دینی اصل یا اصولی رو نداریم که باقی مانده باشه. چرا در دوران ائمه بعد مثل امام هادی علیه السلام این معارف تعمیق میشه، عمق بخشی بهش داده میشه، اما اصلی باقی نمانده. خطگذاری ها و تفکیک علمی و عملی در جامعه شیعه، در اعتقادات شیعه در دوران امام صادق علیه السلام انجام میشه. برای همین تا قبل از دوران امام صادق اگر شیعه رو به نام علوی میشناختن، پیروان امیرالمومنین و اهل بیت رو علویون نام مینهادن، در مقابل هم به مخالفا میگفتن عثمانی مذهب. در بعد از امام صادق و در دوران حیات حضرت عنوان جدیدی اضافه شد به نام جعفری، قیل هذا جعفریون، این گونه نام میگذاشتن بر پیروان جعفر ابن محمد صادق. در کنار همه اینها وقتی از علوم و نشر علوم امام صادق بیان میشه، وقتی حرکت 35 ساله امامت امام صادق علیه السلام در مدینه، در کوفه تبیین میشه. در کنار همه اینها ما دشمنی حکومت بن العباس رو هم داریم. از سال 138 تا سال 148 امام صادق با دو حاکم خونریز به نام صفا و منصور مواجهه که اینا هم برای اینکه حکومت خودشون رو مستقر کنن، دشمنان خودشون رو از بین ببرن، هر کاری انجام میدن. منصوری که امام صادق رو میشناخت، مدایحی در مورد امام صادق از او نقل شده و وقتی نامه شهادت امام صادق رسید به منصور، کارپردازش میگه منصور نیمه شب منو صدا زد. وقتی رفتم دیدم نامه ای در مقابل اوست، داره زار زار گریه میکنه. گفتم چی شده؟ گفت نامه رو بخوان. نامه رو خواندم. والی مدینه نامه نوشته بود که امام صادق علیه السلام از دنیا رفته. خیلی گریه کرد. گفت دهر چون جعفر ابن محمد دیگه به خودش نخواهد دید. امام رو هم میشناسه. البته بعدم اونجا دستور داد که به والی مدینه بنویسید هر کسی وصی جعفر ابن محمد هست گردن بزنه بدون تأمل. این سخت گیری ها، تهدید ها، اعراب ها، تخریب ها نسبت به خود امام صادق، اطرافیان امام صادق از چه جهته؟ ببینید، خانه امام صادق علیه السلام رو منصور به والی مدینه دستور میده که حسن ابن زید هست آتش بزنه. وجه المنصور الی والی که انا احرق دار جعفر ابن محمد، این خانه رو آتش بزن. خانه رو آتش میزنه. برای چی این کارو دارن انجام میدن؟ بعد از حکومت سقیفه که خانه حضرت زهرا و امیرالمؤمنین رو آتش زدن برای گرفتن بیعت از امیرالمؤمنین، دیگه در بنی هاشم در مدینه چنین سابقه ای نیست. اونم خانه یکی از بزرگان بنی هاشم رو آتش بزنن. این امر در مدینه، اونم در محله بنی هاشمی که امام صادق علیه السلام در اونجا زندگی میکرده، یه نوع از تهدید و ارعاب نسبت به امام صادقه. من چند تا فقط گزینه تاریخی رو خدمت عزیزانم عرض بکنم. دو، معلی بن خنیس رو والی مدینه، علی بن داوود که پسر عموی منصور هم هست، در مدینه دار میزنه و بدن معلی بن خنیس در میدان مدینه به دار آویخته میشه. سه، نوشتن به دستور منصور جاسوسانی رو گذاشتن اطراف و در درون خانه امام صادق علیه السلام. یکی از غلامان امام صادق به نام متعب رو دستگیر میکنن، شکنجه میکنن، هزار ضربه تازیانه میزنن که در زیر این تازیانه ها جان میده. سختگیری بر برخی از شاگردان مشهور امام صادق شروع میشه تا اینکه حضرت برای حفظ جان اونها بعضی از اونها رو تخریب میکنه. لذا برخی از احادیث در مذمت برخی از شاگردان و یاران راویان امام صادق علیه السلام. اینا نشان دهنده چیه؟ خب شما بگید آقا مشخصه دیگه، امام صادق علیه السلام روایاتی رو نشر داده که امروز ما داریم این روایات رو میبینیم و مسلماً برخورد خشن منصور دوانیقی علیه اللعنه به خاطر همینه. بنده عرض میکنم خیر، چون کار منصور در مواجهه با نشر علوم اهل بیت علیهم السلام نشر احادیث مخالفین بود، لذا اولین کتاب جامع حدیثی اهل سنت الموطأ برای مالک ابن انس در زمان منصور دوانیقی چاپ کثیری میشه. حالا چاپ که یعنی استنساخ میشه و پخش میشه. پس برای مواجهه با نشر علوم حدیث این چنین خانه امام صادق رو آتش نمیزنن، دست آخر هم خود امام صادق رو مسموم میکنه و به شهادت میرسونه. پس چه چیزی ماورای این قضیه است که وجود امام صادق علیه السلام اینقدر برای حکومتی که سرسختانه سرکوبگرانه با مخالفان خودش برخورد میکنه باید با امام صادق هم برخورد بکنه؟ جریان شهید فخر و قیامش در دوران امام صادق علیه السلام، صد سر رو به نیزه زدن در کنار خانه خدا، این سرها رو آوردن. امام صادق پاشو از این قیام ها بیرون کشیده. منصور و حکومت بن العباس میدونن که امام صادق موافق این قیام ها نیست. حتی اطرافیان امام صادق گاهی ازت مذمت میکردن که چرا حمایت نمیکنی. پس این همه سختگیری از چه جهتیه؟ من یه پرده ای از یک اقدام دیگر امام صادق کنار بزنم که گاهی کمتر به این اقدام حضرت توجه میشه. امامت اهل بیت علیهم السلام در مدار حرکت، این رو همه میفهمیدن، مثل قطاری که داره حرکت میکنه، گاهی این قطار رو ریل داره میره، همه هم دارن قطار رو در مسیر میبینن، اما گاهی این قطار در تونل حرکت میکنه، حرکت میکنه اما کسی او رو نمیبینه. مسیر حرکت اهل بیت علیهم السلام دو لایه داره، یک لایه ظاهری داره، رفتار اهل بیت با دیگران، رفت و آمدها، شاگردها، احادیث در کوفه، در مدینه، اما یه لایه پنهانی داره که منصور سراغ اون لایه پنهانی حکومت رفته و اون هم شبکه مدیریت مالی و اقتصادی امام صادق در جوامع شیعیه. البته فرصت نیست، وگرنه خدمت عزیزانم عرض می کردم که اصلا این جامعه شیعی یک بخشیش مدیون انتشار امام صادقه. من فقط یه نمونه بگم خدمت عزیزانم، اونم همین قومی است که ما درش قرار داریم. مستحضرید که در سال 80 تا 83 83 هجری قمری قیام ها در عراق زیاد شد، تا جایی که سال 83 حجاج ابن یوسف ثقفی علیه اللعنه همه این قیام ها رو سرکوب کرد. شیعیان در عراق به ویژه در کوفه دو تا راه داشتن، یا بمانن بپذیرن زندگی سختی داشته باشن تقیه بکنن، یا اینکه از اونجا برن هجرت کنن. خانواده و خاندانی از اشعریون در سال 83 هجرت میکنن میان به سمت قم. خب این خاندان اینجا قرار دارن، تقریبا 150 تا 200 نفر اعلام شدن. اینا وقتی میرسن به این منطقه‌ای که منطقه سختی هم بوده از حیثیت جغرافیایی، برای اینکه دست عمال حکومت بهشون نرسه اینجا رو انتخاب میکنن، یا اینکه توصیه‌ای شده که بیان در بین این همه از نواحی این منطقه رو انتخاب کنن اینجا رو آباد بکنن، ما چیزی نداریم. اما از قرائن و شواهد میشه پیدا کرد دستوراتی رو که گویا انتخاب این منطقه برای سکونت به پیشنهاد امام صادق بوده. من دلیل میارم شما ببینید، من یه لیستی انجام دادم، 16 نفر از اصحاب امام صادق که مستقیم از خود حضرت روایت نقل کردن از همین خانواده اشعریون هم. 9 نفرشون پسران عبدالله ابن سعد ابن مالک اشعری هم. اینا از امام باقر روایت نقل نکردن، از امام صادق. کی امام صادق رو دیدن؟ کجا محضر حضرت رو درک کردن؟ برای امام سواله، اما مستقیم از خود حضرت نقل میکنن. و میبینید توصیه ها و تشویقه های بعدی امام صادق نسبت به مردم قم، مرحبا به اخوان نافل قم، یا در رگ روایت دیگر میفرماید که الا ان قم الکوفه الصغیره، قم یک کوفه کوچک شده است از حیث راویان حدیث اهل بیت. ثمره این انتشار شیعه، این حرکت رو بعدها مردم میفهمند در قرون بعدی، که چه جوامع حدیثی شیعه مرهون مدرسه حدیثی قم. شیخ کلینی علی الله مقامه الشریف، اسانیدش از این طرف شیخ صدوق مرحوم برقی در کتاب المحاسن، مرحوم صفار در کتاب بصائر الدرجات، اونم چه روایاتی در باب ولایت اهل بیت علیهم السلام، که ما امروز بعد از گذشت این همه سال پای سفره همین خاندانی هستیم که گویا اینها به انتخاب امام صادق توصیه حضرت دارم میگم، اینجا سندی نیست دا. اما نمیشه این همه نقطه روی زمین اینا بیان اینجا را انتخاب کنن و بعد توصیه اهل بیت و بعد حضرت معصومه، همین خانواده اشعریون برن به استقبالش، حضرت بفرمان که از پدرم شنیدم که محبین ما شیعان ما در قم هستن، من رو به قم ببرید. روایاتی که درباره قم، اهل قم، زمین قم آمده مفصله. آقا یه وقتی سعد ابن ابی وقاص فرمانده سپاه اسلام در زمان خلیفه دوم اهل سنت بود که میخواست نواحی عراق رو فتح بکنه. فتح عراق در زمان خلیفه دوم از سال 14 هم شروع شده. این لشکر اسلام در رفت آمد بین فاصله حجاز و عراق سختی داشت. گفتن یه جایی رو انتخاب کنیم همینجا ساکن بشیم. کجا رو انتخاب کنیم؟ افرادی رو فرستاد برن جاهای مختلف رو بررسی کنن. به نقلی کوفه توسط سلمان پیشنهاد داده شده به سعد بن ابی وقاص. این پیشنهاد از جانب سلمان، از جانب امیر المؤمنین علیه السلام. پس معلوم میشه امیر المؤمنین در انتخاب کوفه توسط فرماندار کیه؟ سعد بن ابی وقاص. اما پیشنهاد سلمان رو در مورد موقعیت منطقه میپسنده، اینجا رو انتخاب بکنه، میشه شهر کوفه. تأسیسش سال 17. این یک نکته. نکته دو، حالا این جوامع شیعی تشکیل شده. خب اینا از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی نیستن. مسائل فرهنگی و انتشار حدیث و اعتقادی و معرفتی و اخلاقی به یک طرف. نامه های متعدد امام صادق رو درباره اخلاق به شیعیان خوندی، که یکی از این نامه ها رو مرحوم شیخ کلینی در کتاب روضه کافی وقتی نقل میکنه، توصیه امام صادق رو در ابتدا داره به مدارستها، این نامه رو شیعیان با همدیگه بخوانن، مباحثه بکنن، دقت بکنن درش، عمل بکنن به این نامه، که مرحوم شیخ بهایی در اصفهان بین دو نماز قدری صبر میکرد، شیعیان نامه امام صادق رو از سجاده های خودشون در می آوردن، با هم دیگه می خوندن، بعد ایشون نماز عصر رو اقامه می کرد. اینا به یک طرف. اما آیا این شیعیان در تمام مناطق احتیاج به یک زنجیره مالی که رأس اون مدیریت امام صادق باشه ندارن؟ چرا؟ و این دولت، دولت سری و مدیریت مالی امام صادقه. من در سه مرحله اینو عرض میکنم. یک، مرحله اول مدیریت مرکزی این شبکه مالی است که شخصی است در مدینه کنار امام صادق. اون شخص کیه؟ معلب نخونیس. معلب نخونیس رو داوود ابن علی میگیره، بهش میگه که لیست شیعیان جعفر ابن محمد رو به من بده. این در زمانی که امام صادق در مدینه نیست، رفتن برای اعمال حج خارج از مدینه. از غیبت امام سوء استفاده میکنه، معلب ابن خنیس رو دستگیر میکنه. البته امام قبلا تذکر داده بود به معلب ابن خنیس برای نگفتن بعضی از موارد، او بهش رعایت نکرده بود، دستگیر میشه. علی رغم سری بودن این سازمان دستگیرش میکنن، بهش میگه لیست شیعیان رو بده. خب من حالا سوال میکنم، لیست شیعیان مگر کاری داره شیعیان امام صادق رو بشناسی؟ آیا ابوبصیر رو نمیشناسن؟ آیا شاگردان مبرز امام صادق در کلام، در تفسیر، در حدیث اینا شناخته شده نیستن؟ پس چی میخواد که میگه لیست رو به من بده؟ و معل ابن خنیس میگه من این لیست رو در اختیار تو قرار نمیدم. میگه اگر ندی جان تو میگیرم. میگه خیال تو راحت بکنم، اگر من پام روی این اسامی بود و تو میگفتی پاتو بردار وگرنه تو رو میکشه، من پامو بر نمیداشتم. معل ابن خنیس به شهادت میرسه، اولین شهید راه این سازمان در کنار امام صادق. البته بعدش امام صادق شخصی رو به جاش قرار میده به نام نصر ابن قابوس لخمی، 55 سال مدیریت این سازمان رو بر عهده داره در زمان امام صادق و بعد امام کاظم و بعد 10 سال آخر عمرش مواجه میشه با امامت امام رضا علیه السلام در مدینه. مرحله دوم کسانی هستن که مدیریت منطقه‌ای رو بر عهده دارن، یعنی چند ناحیه چند منطقه با یک نفر. از این مدیران ما فقط یه لیست رو میتونیم در تاریخ پیدا کنیم، اونم شخصی است در همدان به نام علی ابن جعفر همینیانی که البته اهل کوفه است، متولد کوفه است، اما به توصیه امام صادق هجرت میکنه به همدانی که شیعیان در همدان حضور دارن. و بعد مرحله سوم میشه مسئولان مالی مناطق که اکثرشون در چهره صراف دارن کار میکنن. مثل کی؟ مثل علی، محمد ابن علی ابن نعمان، معروف به مؤمن الطاق. کارش اینه. لذا شما نگاه کنید در زمان امام کاظم نبض مالی جامعه دست شیعیانه. الان میگن نبض امور مالی در دنیا دست کیاست؟ آقا میگن صهیونیستا. ولی در زمان امام صادق این کار شروع میشه. در زمان امام کاظم اینقدر قدرت پیدا میکنه که حضرت به هارون میگه من اینجا نشستم، اوامرم در دورترین نقاط حکومت تو اجرا میشه. میشه شبکه امام صادق راه انداخت. این شبکه خطرناکه و منصور این شبکه مالی و نبض مالی رو میخواد از بین ببره. کاریست که حضرت دارن انجام میدن. این خطر رو حکومت احساس کرده. ببینید امام اگر فرمود امام رضا علیه السلام ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین، هم به فکر دین هم به فکر مردمه، از یاد مردم حتی ارتزاق اونها غافل نمیشه. این وجوهاتی که از زمان امام صادق خمس یا وجوهات مالی یا هبه ها شکل میگیره توسط همین مدیریت بین شیعیان پخش میشه تا شیعیان اگرچه در فاصله گرفتن در حکومت قرار دارن اما فقر اجتماعی شدید رو نتونن دیگه درک بکنن. بله امام صادق این کار رو انجام میده. این هم یکی از نکات و البته نیاز به توضیح بیشتر هم داره. خب خیلی عزیزان بهتر از من این رو میدانن، این خطر رو احساس کردن، کم کم سعی کرد. اصلا منصور پسر عموی خودش که یه فرد کیاسی بوده والی مدینه کرد که این سازمان کشف بشه و چون نشد بر اثر شکنجه ها و از بین بردن اطرافیان دست آخر خود امام صادق رو از بین برد. خیلی آزرد حضرت رو، تخریب کرد، تهدید کرد، گاهی نیمه شب حضرت رو فرا میخون، شمشیر میکشید مقابل امام صادق علیه السلام، اونم با چه وضعی حضرت رو فرا میخون؟ بدون عمامه و با پای برهنه با دست بسته پشت مرکب او رو احضار میکردن. بزرگ بنی هاشم شیخ الائمه امام صادق رو دیگه دست آخر دستور داد حضرت رو مسموم کردن. مثل امروزی بعد از این دوران امام صادق علیه السلام در مدینه به شهادت رسید. آخرین امامی است از ائمه ما که در بقی دفن میشه. موسی بن جعفر بدن پدر رو با احترام غسل داد، با احترام کفن کرد. جمع شدن شیعیان و محبین حضرت، دوستداران امام صادق، حضرت رو تشییع کردن از خانه خودشون در محله بنی هاشم تا بقی کنار بدن امام باقر، قبر امام باقر، قبر امام سجاد و قبر امام مجتبی علیهم السلام، این بدن رو دفن کردن. خیلی توصیه داشت امام صادق به تعظیم شعائر، به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خیلی توصیه داشت به برپایی مجالس امام حسین. ابو هارون مکفوف می آمد محضر حضرت، آقا شعری سرودم. حضرت فرمود صبر کن. پرده ای نصب می کردن، زنها هم بیان پشت پرده بنشینن. بعد حضرت شروع می کرد، می فرمود ارسل حسین یا ابا هارون، برای ما مرثیه بخوان از حسین. گریه می کرد، اشک می ریخت. ابیاتی از قصیده ابو هارون رسید به رضیع الحسین علیه السلام. گریه امام صادق بیشتر شد. یکی از کنیزها طفل شیرخواری رو آورد در دامان حضرت قرار داد. انقدر گریه کرد امام صادق، اشکها بر محاسن و لباس مبارکش. کاش ما امروز مدینه بودیم یا صاحب الزمان آجرک الله، کنار قبر خاکی جد غریبت امام صادق علیه السلام عرض ادب می کردیم، از راه دور هم ناله با امام زمان بشیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق ابن رسول الله. یه گوشه یه بقی رو خاکا بنشین و به امام صادق عرض ادب کن. ما بی وجود لطف تو مذهب نداشتی، در دین و علم این همه منصب نداشتیم، نورت اگر نبود به جز شب نداشتیم، ذکر حسین جان به روی لب نداشتیم، آری اگر که شیعه به پا هست و عاشق است، از قال باقر است و از این قال صادق است. آقا جان با گوشه نگاه تو با روزخانی تو شعائر درست شد، از ذوق توست این همه شاعر درست شد، از قطره ایز علم تو جابر درست شد، هر کس بدون توست به محشر معطل توحید ما تو فعلی درس مفضل است. با قربونت برم آقا جان. خفاشای نیم شب تار آمدن، حضرت نافله شب میخوند از در و دیوار خانه بالا ریختن، تو در نماز در پی پیکار آمدن، مانند دوست از سر دیوار آمدن، این گونه در مدینه همه بار آمدن، بر روی خاک از نفس افتاده می کشند، این هاز زیر پای تو سجاده می کشند، یه روزی هم یا آقای دیگر رو با دست بسته ملببن به مسجد کشیدن در مدینه. قلب شیعه از این خاطرات داغ و اشک ریزانه، اما آقا در کوچه نیست پوشش و امام بر سرت،
آتش گرفته است دری در برابرت، خانه حضرت آتش زدن بین آتش راه میرفت. میفرمود انا ابن اعراق الثرى، انا ابن ابراهیم خلیل الله. اما نبود پشت در خانه همسرت، پیچیده است ناله ایوای مادرم. من دلای شما رو در این بیت مرجعیت و روز شهادت جای دیگه ای ببرم. علما گذشتگان برومت الله لزمای فاضل فیض ببرن. امروز وقتی امام صادق در بستر قرار گرفت، فرمود همه جمع بشن دور بستر. همه جمع شدن، فرزندان بستگان شروع کرد به وصیت کردن، وصیت نماز و سفارشات. و فرمود با احترام همه به این سفارش ها و وصیت ها گوش دادن. چشمان مبارکش رو بست. آقا جان خودت فرمودی ارث الحسن، اجازه میدی من از کربلا بگم؟ یا جعفر ابن محمد، کسی کلام تو رو لحظه آخر قطع نکرد. اما کربلا کلام جدد حسین رو چند جا قطع کرده. بگم یکی دو تا شو روز شهادت علما من رو ببخشم. یکی اون لحظه ای که طفل رضی ارود از گرفت صدا زد، یا غام الم ترحمونی فرحمو در رضی. هنوز کلام امام تمام نشده بود، یه دفعه دید بازوی مبارکش گرم شده، خونه گلوی علی حمید. نه یا صاحب الزمان، امام سجاد فرمود بابا منوز داشت موعظه می کرد، چنان با نیزه گلوی تو عادت به نیزه ندارد. به قربان زیر گلویت حسین، رحم الله من نادا یا حسین. صلی الله علیکم یا آل رسول الله، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بموالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. فرمودن من یجیب رو بخوانید برای رفع گرفتاری ها و استشفای مرضا. چند مرتبه این آیه رو با توجه قرائت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه، من یجیب المضطر اذا دعاه. فرج امام زمان ما برسان، عرض تسلیت و تعزیت ما به قلب نازنینش ابلاغ بفرما. دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی، ما رو از مذهب و مکتب امام صادق جدا مگردان. خادمین علما مراجع معظم رهبر انقلاب، در پناه امام صادق مؤید و منصور بدار. امروز سال روز هجوم رژیم پهلوی به مدرسه فیضی در سال 42 هم هست. شادی ارواح همه اون شهدا، علما، گذشتگان، سرورانی که در بین این جمع بودن، امسال نیستن، به ویژه مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی. بخوانید فاتحه مع الصلوات.